ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه عربستان روز سه‌شنبه به مسکو می رود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن ابراز نگرانی درباره تأثیر احتمالی قطعنامه و توافق هسته‌ای بر نکات مثبت آن تاکید کرده است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کردند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و همچنین بازپخش برنامه هفتگی دریچه. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه برای گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود به مسکو می رود. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه گفته است که دو طرف درباره وضعیت سوریه و پیشنهاد مسکو برای تشکیل ائتلافی بین المللی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو خواهند کرد. در این بیانیه همچنین آمده که دو طرف به وضعیت یمن و چگونگی یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران آن خواهند پرداخت. وزیر امور خارجه عربستان هفته پیش نشستی مشترک با وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه در قطر داشت. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ضمن ابراز نگرانی از تأثیر احتمالی قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق هسته‌ای وین بر آنچه که او پیشرفت‌های بنیه دفاعی کشور خوانده بر نکات مثبت آن تاکید کرده است. آقای فیروزآبادی در مطلبی مفصل با اشاره به بندهای مختلف قطعنامه 2231 شورای امنیت به ویژه به این نکته بر اشاره کرده که در این قطعنامه از ماده 39 فصل 7 منشور سازمان ملل حرفی زده نشده و برنامه هسته‌ای ایران دیگر عاملی برای تهدید صلح و امنیت بین الملل به شمار نمی رود. حسن فیروزآبادی به کار بردن لحن توصیه و درخواست در مورد تحریم‌های موشکی و بازرسی از هواپیماها و کشتی‌های ایرانی، همچنین تعیین بازه‌های زمانی معینی برای لغو تحریم‌های ایران را از جمله محاسن دیگر قطعنامه جدید و توافق هسته‌ای دانسته است. جمعی از زنان فعال ملی مذهبی در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مورد وضعیت جسمانی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کردند. به گزارش سایت کلمه، اعظم طالقانی، زهره صحابی، طاهره طالقانی، مینو، مرتضی لنگرودی و چند تن دیگر در این نامه نوشتند که خانم محمدی از جمله مادران دربندی است که سابقه بیماری دارد و فضای زندان موجب تشدید آن خواهد شد و به گفته خانواده‌اش وضع جسمانی او اکنون به شدت نگران کننده است. امضا کنندگان از رئیس قوه قضاییه ایران خواستند تا برای جلوگیری از هر گونه خطر جانی احتمالی برای آزادی و معالجه نرگس محمدی سریعاً اقدام کند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه گفت خفقان و بسته بودن مطبوعات با استبدادی بودن حکومت‌ها رابطه‌ای مستقیم دارد. به گفته او در جامعه‌ای که مطبوعات نتوانند کامل و شفاف باشند، دیکتاتوری شکل می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای جنتی که به مناسبت روز خبرنگار در ایران سخن می‌گفت، افزود قانون اساسی هیچ خط قرمزی به جز چیزی که او موازین دینی، اخلاقی و امنیت ملی خان برای مطبوعات ترسیم نکرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، لایحه‌ای تهیه شده است که بر اساس آن تخلفات رسانه‌ای به صنف رسانه واگذار می‌شود. به گفته علی جنتی با قوه قضاییه صحبت‌هایی شده که رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی به هیئت نظارت واگذار شود. آقای جنتی گفت توقیف رسانه آخرین راهی است که باید انتخاب شود. و کوتاه آن که یک فلسطینی که در آتش‌سوزی عمدی در کرانه غربی به شدت مجروح شده بود در بیمارستانی در اسرائیل درگذشت. و نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل این واقعه را که عملی تروریستی خوانده شده محکوم کردند. شنوندگان گرامی، فرصتی برای ادامه خبرها نیست. به پایان 5 دقیقه می رسیم. نوبت برسه به شانس دوم شنیدن برنامه دریچه، کاری از بهروز کارونی.
روی حقوق بشری
میشه. یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه ابراز داشت. کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت جسمانی نرگس محمدی نایب رئیس زندانی این تشکل حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. دادستانی تهران با درخواست برای تغییر وضعیت حبس محمد صادق کبودوند، بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرد. سلام، بهروز کارونی هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی راد در برنامه دریچه همراه شما خواهم بود. زید رد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نگرانی خود را از صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه ابراز داشت. دادگاه انقلاب اسلامی آقای طاهری را به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده است. متین راهنما از اعضای کمیته مربیان عرفان حلقه ساکن مالزی درباره شرایط محمد علی طاهری میگوید:
از سالهای قبل میخواستن که از استاد طاهری اعتراف بگیرن که آموزه های ایشون شیطانی هست و بارها این کارو کردن، تا جایی که استاد دست به 8 الی 9 بار اعتصاب غذا زدن، 4 بار فشارها اینقدر زیاد بود که مجبور شدن دست خودکشی بزنن و 9 ماه اول بازداشتشون ایشونو مرتب شکنجه روانی میدادن که حکم اعدامت اومده، مرتب میبردن تا چوبه دار، خانوادهشون رو تهدید کردن.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که بر اساس حقوق بین المللی و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران تصویب کرده است، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکردند، از این مجازات تنها میتوان برای جرایم بسیار جدی استفاده کرد که فقط به معنای جرایم مربوط به قتل عمد تفسیر شده است، که در این صورت نیز موازین صریح محاکمه عادلانه باید رعایت شود. زید رد الحسین با اشاره به اینکه استفاده ای ایران از مجازات اعدام مدت هاست که مشکل ساز بوده است، از دولت مردان ایران خواست اتهام های محمد علی طاهری را لغو و آزادی بی قید و شرط او را تضمین کنند. او تاکید کرد که محکوم کردن فرد به اعدام به خاطر به کارگیری صلح‌آمیز آزادی بیان، دین یا اعتقاد، بی‌عدالتی محض و نقض آشکار حقوق بین المللی بشر است. کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی با اشاره به ملاقات هفتگی روز 11 مرداد خانواده نرگس محمدی، نایب رئیس این تشکل و فعال حقوق بشر، نوشت که آنها متوجه شدند که او 2 ساعت قبل از انجام این ملاقات از بیمارستان به زندان آورده شده است و از هوشیاری کافی نیز برخوردار نیست. تقی رحمانی، همسر خانم محمدی، درباره وضعیت او میگوید:
نرگس دچار فلج عضلانی میشه، میبرنشون بیمارستان، 8 ساعت این فلج ادامه داشته. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش و برمیگرده زندان 2 ساعت قبل از ملاقات. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 209 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد، که در سال 1391 نرگس تو زندان زنجان فلج عضلانی با تشنج تشدید شد که منجر به اون گواهی پزشک قانونی زنجان شد که کیشکوف ایشان نمیدونه زندان بکشه.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، پزشکان بیمارستان طالقانی تهران پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام کرده‌اند که نرگس محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، اما مقام‌های قوه قضاییه با معاینه این فعال مدنی توسط پزشک متخصص در خارج از زندان مخالفت کرده‌اند. آقای رحمانی در این مورد میگوید:
بهانه بسیار عجیب دادستانی که حضور ایشان وقتی که میره بیرون عکس گرفته میشه و رسانه‌ای میشود، مانع از این به اصطلاح اعزام ایشان میشه. آیا این توجیه موجهی زمینی که تمام مقامات میدارن این بیماری جدی است و نرگس باید تحت مراقبت باشه؟ اگر زیر نظر پزشک متخصص قرار نگیره، این وضعیت بدتر و حادتر میشه. قابل توجه وزیر اطلاعات آقای علوی است که قول داده بود این چنین پرونده پرونده‌های دسترسی دیگه مجدد میشه. علاوه بر اینکه نشود، بلکه رفتارها هم بدتر شده.
نرگس محمدی به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است که به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق بشر، مقام‌های مسئول در نهادهای امنیتی و قوه قضاییه در جریان بیماری او هستند. در همین حال سازمان عفو بین الملل با اشاره به بیماری خانم محمدی خواستار آزادی سریع و بی قید و شرط او شد. سایت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارش داد که دادستانی تهران با درخواست ماه گذشته رئیس زندان اوین برای تغییر وضعیت حبس محمد صادق کبودوند، بنیانگذار این سازمان، و تبدیل آن به آزادی با قید مشروط مخالفت کرده است. آقای کبودوند 8 سال پیش به 11 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. بر اساس گزارش‌ها وی با وجود ناراحتی‌های متعدد جسمی از امکانات پزشکی یا مرخصی استعلاجی محروم است. فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پرونده جدیدی به 1 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، اتهام آقای عرب سرخی تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. اتهامی که در سال 88 هم منجر به صدور حکم 5 سال زندان برای این فعال سیاسی شده بود. آقای عرب سرخی پس از گذراندن مدت محکومیت قبلیش در سال 92 از زندان آزاد شد. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که فرزاد مرادی‌نیا عضو این تشکل صنفی برای گذراندن 3 سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی شهر سنندج منتقل شد. آقای مرادی‌نیا در اردیبهشت سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که وابسته به کومله و حزب کمونیست ایران توصیف شد و همچنین تبلیغ علیه نظام به 2 سال زندان محکوم شد. این حکم در پی اعتراض آقای مرادی‌نیا توسط دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان افزایش یافت. این بار به اتهام ارتباط با حزب کمونیست ایران و عضویت در کومله. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری چنین اتهاماتی را واهی و پرونده‌سازی دانست و نوشت فرزاد مرادی‌نیا به هیچ حزب و گروهی وابسته نیست و در تمام مراحل بازجویی و محاکمه این موضوع را اعلام کرده است. مهدی کوهستانی نژاد مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا درباره اتهام‌های امنیتی که به فعالان کارگری در ایران وارد می‌شود می‌گوید
دیدگاه مسائل کارگری درست برگشته به همون عملکرد دهه 60 که طرف دستگیر می‌شد، اصلا چه ربطی هم به هیچ سازمانی به عنوان یه هوادار یا یه هر چیزی که دستگیر می‌شد، تو خود زندان هی به ایشون حکم به بیشتر می‌زدن. یعنی از زاویه حقوق بشری و مدنی احکامو میکشن به احکام سیاسی و این احکام سیاسی رو در اصل نگر میدارن برای اینکه کسی که تو زندان مقاومت میکنه، استقامت میکنه، هنوزم رو مسائل کارگریش وای میسته و نمیخواد تن بده به اینکه بهش فشار بیارن بگن که تو شما اصلا مسائل کارگری رو بذار کنار، به شما چه ربطی داره، وقتی طرف تو زندان هم حتی رو موازش وای میسته مجبورشون میکنن که با این حکم زدن و زندانیشو بیشتر کردن آزار و اذیت و شکنجه رو سفید ایشونو بیشتر بکنن. نمونه هایی که تو این دوره هست از آقای مرادی‌نیا هم شما بگذارید میبینید، آقای بداغی بوده، آقای شهابی بوده، کسان زیادی هستند. یعنی ما آقای شاندیز رو داریم، مهدی فراهانی شاندیز که سالهاست ایشون هی داره زندانش رو زندان میفته. از این زاویه است که نشون میده برخورد امنیتی نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده.
محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی، نقاش و فعال مدنی زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت پرونده موکلش به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است. خانم فرقدانی در دادگاه بدوی به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شد و همکنون در انتظار برگزاری دادگاه تجدید نظر به سر می برد. اتهام‌های خانم فرقدانی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه این نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و توهین به نمایندگان مجلس و ماموران بند 2 الف سپاه پاسداران در حین بازجویی‌هایش بوده است. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه سپاسگزارم و برایتان هفته خوبی را آرزو می‌کنم. شما می توانید برای تماس با ما به آدرس dariche@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.